آقای امیدی اومدن؟ آقای امیدی؟
بله
بله خوش اومد. آقای چاوشی هستن؟ آقای رضایی هم که نمیدن؟ آقای زبید هم اومده؟ آقای زیدی؟ سجادی؟ خوش اومد. سلیمی هم که هست، شاکر هم غایبه، صالحی فراهانی، طاهری، عبدی، قریب هم که غایب و وفاجو، یاسین هستم، یزدان مهرم، شما فامیل شریف شما چی آقا؟ آقای وفاجو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ضمن عرض صلاه از سلام و احترام خدمت عزیزان، ما در جلسه گذشته که بعضی از رفقا نبودند، ما بحثی که داشتیم، بحث شبهاتی که در یک گزاره فقهی میتونه مطرح بشه، این رو عرض کردیم که با ماژیک غیر وایت بورد هم نوشتیم که اثراتش روی تختم هست. بله. که دو تا از اون شبهات مونده، ولی به خاطر اینکه بحث ما ضبط نشده، من یک گزارش مختصری هم برای اینکه ضبط بشه، هم برای اینکه دوستان نبودند تا بحث دستشون بیاد، یک گزارشی از جلسه یک شنبه هفته قبل به طور مختصر میدم تا حق کسایی که بودن ضایع نشه و از وقتمون هم استفاده مطلوب رو کرده باشیم. ما در جلسه گذشته یه پیش درآمدی نسبت به قضیه موضوع شناسی داشتیم. دوستانی که تشریف نداشتن بیشتر دقت کنن که در اون جلسه ما عرض کردیم که شما همین رشته جزا و جرم شناسی رو در بعضی از مؤسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه ها میتونستید بگذرونید، کمان که برخی هم از دوستان گذروندند، یا در مراکز تخصصی قضا. تفاوت و تمایز این کلاس و این دوره با اون گروه های دانشگاهی این هستش که گفتیم در اینجاها ما کارمون پژوهش محور هست، یک، دو، این که ما حول و محور موضوعات مباحث جزا و جرم شناسی میخواییم بحث بکنیم، یعنی میخواییم بحثایی که در قسمت جزا و جرم شناسی بحثش مطرح میشه، مطالب جدید که اصطلاحا گفتیم شاید تعبیر، شاید که نه حتما، تعبیر دقیق ترش مصداق شناسی هست، رو به سمتش بریم و بحث بکنیم. این که بعضی از دوستان هم سوال میکنن که خب شاید فرق این رشته با رشته‌های دانشگاهی چیز همین هم هست، یکی این که ما کارمون پژوهش محور هست و مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی شماها رو دوست می‌داره که بعد از اینکه دوره رو گذروندید پژوهشگر مؤسسه کنه و از وجود شما استفاده کنه، به حالت به اصطلاح بورسیه داشته باشه. دو این که حالا اگه خودتون هم نخواستید جذبن بشید، بحث این هستش که ما نسبت به مسائل حقوق جزا و جرم شناسی توی دو زمینه تخصص بیشتری پیدا کنیم و کار بیشتری بتونیم انجام بدیم. یکی بحث‌های موضوع شناسانه است که باید کند و کاف بشه، دو بحث‌های مصداق شناسی جدید هست که باید تطبیق بر مورد داده بشه. خب مسئله دومی که در جلسه گذشته عرض کردیم خدمت عزیزان این بود که ما در یک گزاره فقهی میتونیم چندین شبهه داشته باشیم. شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه. از این چند قسم خارج نیست. ما در جلسه گذشته شبهه حکمیه رو گفتیم. شبهه موضوعیه رو هم گفتیم که در یک گزاره فقهی حتی میتونه یک گزاره فقهی بیش از یک موضوع داشته باشه، که مثالش هم اینجا نوشتیم برای جلسه قبله. مثلا بر مکلف مستطیع حج واجب است. ما توی مصاحبه شفاهی از دوستان سوال میکردیم که اینجا گفتیم که یک گزاره فقهی میتونه از دو موضوع برخوردار باشه، حالت سنایی داشته باشه، که گفتیم مکلف میشه موضوع، حج میشه موضوع، و عرض کنم خدمت شما که واجب است هم میشه حکم. که گفتیم بر اساس نظر عاشق محمد حسین اصفهانی که ایشون در اصولش با این واژه به اصطلاح وامدار آیه اصفهانی هستیم تو این زمینه، جعل اصطلاح از ایشون هست که جعل درستی هم هست، که اولین گزاره قبل از حکم ایشون میگه متعلق حکم مثل حج، و قبل از موضوع اول رو میگه، موضوع دوم رو میگه متعلق المتعلق. در اینجا گفتیم مثلا مکلف مستطیع میشه متعلق المتعلق، خود حج میشه متعلق، و واجب است میشه حکم. حالا اینا توضیحات رو دادم در جلسه گذشته، یه تکرار نکنم. دو بحث دیگه موند در جلسه قبل که ما اینم که میگیم اینا به اصطلاح پیش درآمده. بعضی از دوستان اینم یادتون باشه، بعضی از عزیزان که بودن جلسه قبل گفتیم چون تو به اون صاحبه که ما ازشون گرفتیم اینا کمی خلط میشد و آمیخت میشد به هم، و ما ندیدیم دوستان، بعضی از دوستان گسست نمیدادن بین موضوعات و مصادیق اونها، من مجبور شدم یک پیش درآمد تو این زمینه داشته باشم. بعد انشالله می سر اصل مطالبی که با شما بیشتر کار داریم، و انشالله در آخر جلسه هم یادم بیندازید که من یه توضیح هم درباره درسنامه بدم که دوستان به اصطلاح اون نقشه راه ما رو بدونن که ما میخواییم چی کار بکنیم که یه موقعی حالت سردرگمی نداشته باشن. اما بحث شبهه مصداقیه است. شبهه مصداقیه به چه شبهه‌ای شبهه مصداقیه گفته میشه؟ به شبهه‌ای که ما شکمون در یا اشتباهمون یا شکمون، شکم که نه اشتباه، شک و شبهه و اشتباه ما در امور خارجی است. یعنی ببینید مثالی میزنم، این مثال باید نرخ شاه عباسیتون بشه. ببینید مثلا در گزاره فقهی غنا حرام است، ببینید من اینجا یادداشت بکنم، ببینید یه گزاره فقهی ما داریم که می نویسیم غنا حرام است. در این گزاره فقهی که غنا حرام است، خب با هم یه مروری بکنیم، نگید اینا خیلی آسون است و نه، تا تو همین آسون هم مشکل داریم ما. الان حالا بخواهیم عربیش بکنیم، القناع و حرامون یا قناع حرام است، حکم چیه؟
حرمت.
حرمت درسته؟
بله.
قناع چیه؟ موضوع. پس اینجا قناع الغناء یا قناع موضوع حرمت هم یا یحرم هم چی آقا؟ حکم. خب ما دو تا چیزی از این واژه از این گزاره فقهی میخواییم. اینا رو دوستان خوب دقت کنید، آسون نگیرید. همین آسون گیری هاست که تو پژوهش خودشونشون میده که طرف هنوز فارغ و مایز این مطالب رو نمیدونه. نگیم اینا با ابتداییات، نه، همینا ما دوستان بعضا سوال کنیم همینا متوجه نمیشونم. خب ما دو تا چیز از این جمله و گزاره فقهی میخواییم، یکی مصداق میخواییم، یکی مفهوم میخواییم. اگه ما سوال، یه سوالی بدن تو امتحان خبرگان رهبری شرکت کردیم، یه جمله از مکاسب شیخ انصاری سوال میدن، میگن اینو تجزیه و ترکیب فقهی کنید، حکم و موضوع و مصداق و مفهوم رو از همدیگه جدا کنید. ببینید الان همینطور که به اتفاق گفتید، حرمت و قنا مشخص شد ماهیتش، اما مفهوم بگم بعد بریم به مصداق برسیم. ببینید قنا حرام است، مشخص شد ما یک موضوعی داریم، یه محمولی داریم، یه موضوعی داریم، یه حکم داریم. ولی ما در شبهه مفهومیه، همیشه در شبهه مفهومیه واژه و کلمه برای ما مجهوله. من اصلا نمیدونم قنا چی هست. خوب دقت بفرمایید، قنا موسیقیه، قنا شعر باطله، قنا آوازه، قنا کلمات با همراه با آواز، چی هستن؟ ادوات موسیقیه. ببینید مفهوم برای ما مشخص نیست، کلمه برای ما آشکار نیست، روشن نیست به چه معناست، و لذا در بحث واژه قنا ما در مفهوم شناسی پایان نامه که میخواید بنویسید، اولین فصلتون چه فصلیه؟ علما که کار پایان نامه کردید، کلیات و مفاهیم. فصل اول همه پایان نامه‌های حوزوی و دانشگاهی، چه سطح 3 چه سطح 4 چه فوق لیسانس چه دکتری، کلیات و مفاهیمه. جالبه از خیلی هم که سوال میکنم مفاهیم یعنی چیزا، نمیدونم مفاهیم چی هست، یا دیگران نوشتن ما هم نوشتیم. مفاهیم همینه، یعنی شما کلید واژه های اصلی پایان نامه یا مقالتون رو چکار کنید؟ مفهوم شناسی کنید. من نمیدونم قنا چیه، من که عرب زبان نیستم که، من که زمان صدور حکم القنا و حرامو نبودم که. ولی ازا کار شما این هستش که به عنوان یک پژوهشگر بیاید مفهوم شناسی کنید. علمای اعلام در مفهوم شناسی کلید واژگان و واژگان اصلی و یا لغت چی کار باید بکنیم تا بر ما این واژه آشکار بشه، شفاف بشه، که من قشنگ، من مرجع تقلید به مکلفم بگم آقا به این میگن قنا، فهمیدید؟ فارسی لوری پوسکنده، بیا این میگن چه آقا؟ قنا. چه کار باید کرد؟ این همینجاست. در مفهوم شناسی ما باید به عرف مراجعه کنیم، در مفهوم شناسی به عرف مراجعه میکنیم. چه عرفی؟ به عرف عام مراجعه میکنیم. عرف عام زمان صدور حکم را چجور به دست بیاوریم؟ به کتب لغت مراجعه میکنم. میرم کتب لغت رو در میارم، لسان العرب، تاج العروس، القاموس المحیط، المصباح المنیر، اینا رو نگاه میکنم، العین، ببینم که زمان صدور این حکم که پیغمبر فرمودند یا امام صادق علیه السلام فرمودند، قنا اصلا به چه معنا بوده، که میخوام عرف زمان پیغمبر یا زمان صدر حکم رو دست بیارم. کسایی که از لغتدان هاست که میگه من دم دروازه کوفه میشستم استعمالات عرب رو نگاه میکنم چی میگن وقتی این استعمال رو به کار میبرن چه اصطلاحی به کار میبرن اینا رو یادداشت میکردن. ولذا ما در مفهوم شناسی دوستان حتما به عرف مراجعه میکنیم. اینجا هم عرف عام هست و عرف عام رو هم از لغت به دست میبینیم ولا غیر ولا غیر. البته هر چی بتونید واسطه رو کم کنید، به جمهره مراجعه کنید خیلی بهتره، به ابن سیده مراجعه کنید خیلی بهتره، به العین مراجعه کنید خیلی، یعنی هر چی به زمان معصوم. حالا المصباح المنیر مال قرن 11 است تو ذهنم، جوره 10 و 11 است. حالا اینا کتب لغوی قوی هست که شیخ انصاری ازش استفاده میکنه و دیگران، خود منم خیلی استفاده میکنم، کتاب بسیار عالی انصافا. ولی انسان بتونه از همین کتابایی که اسپردم، هر چی زمان معصوم باشه مثل کتاب العین و اینها که اسپردم، جمهره، ابن سیده، ابن دورید، اینا کتابای بسیار خوبی هست، تو بازارم هست، الاشباه النظائر، کتابهای لغت اصیل مراجعه کنید، ببینید قشنگ اون اصطلاح رو میاد ترجمه کنه. ولذا وقتی شما به لغت قنا رو به فرهنگ لغت مراجعه میکنید، میگه مثلا صوت المرجعون للاطراب، یا آها خیالم راحت شد فهمیدم قنا چی. من خیالم کنم تالا تصاحب میگم قنا یعنی همون موسیقی، دیدم اصلا قنا با موسیقی خیلی متفاوته. بی دوستان همینجاست که یک مقاله با یه مقاله که دقیق هست متفاوت میشه. نوشته رو میخونی، مقاله پژوهش ها رو میخونی، قنا رو با موسیقی یکی کرده، همینطور به هم ورش کرده رفته جلو، در صورتی که وقتی من به لغت، یعنی اون موازین پژوهش که رعایت میکنیم، میبینیم اصلا به موسیقی ما نرسیدیم، اصلا موسیقی چیز دیگه است، قنا موسیقی نیست، میگه صوته، صوت المرجع للاطراب. پس شعر باطل هم نیست، اگه کسی هجویات و هزلیات هم بگه این قنا نگفته. خب ببینید کلن راهمون جدا شد. خدا رحمت رو مرحوم شیخ انصاری همه اینا رو قشنگ، اگه شب یه نگاه اینجوری بندازید به خود قسمت قنای شیخ، این قشنگ طرف میاد شیخ انصاری میاد میگه که آره گفته که سخن باطل، بعد شیخ انصاری 4 تا موج درست میکنه، یه بعضی از فقها گفتن قنا یعنی سخن باطل، شیخ همین دقتا که من عرض میکنم خدمت رو کرده ها، بعد 4 تا موج درست میکنه، میگه 4 تا مطلب گفتن، بعد میگه فقها این 4 تا قولی که وجود داره همه رفتن سمت سخن، اصلا قنا که سخن نیست. حالا به تعبیر ما یه پوزخند آقای شیخ انصاری به اونا میزنم که شما از کجا داردید که قنا سخن نیست، قنا سخنه؟ من میگم قنا اصلا سخن نیست، من میگم قنا اصلا آوازه، از کجا دارم میگم این حرفو؟ شما نگاه کنید میگه من به لغت مراجعه کردم، میاره از ابن اسیر میاره، از زمخشری میاره، اساس البلاغه رو میاره، میگه اصلا کلمه قنا به صوت و صدا برمیاد. بهم میگن مفهوم شناسی کرد. همینجا یه پرانتز باز کنم خدمتتون، یکی از مشکلات ما در پژوهش و کار مکلف رو سخت کرده و در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی مفهوم شناسی است. مفهوم شناسی ما هنوز خود واژه رو نمیفهمیم، رفتیم 10 قدم جلوتر، 10 قدم جلوتر رفتیم. یه مثال براتون بزنم، مثال بروز بزنم، داغ. پول چی هست؟ این پولی که ما الان دستمون هست که حالا بیشتر حالت اسکناس پیدا کرده، ماهیتش چیه؟ اعتباره؟ مثلا پشوانش تو بانک مرکزیه؟ به خود همین کاغذ هست؟ یعنی هزارتون همین هزارتون میارزه؟ حواله هست؟ اینو ما هم نفهمیدیم، چون نفهم نه که ما حالا خیلی از بزرگان ما به زعم ما این رو هنوز تحلیل نکردن و لذا چون این قضیه ماهیت پول مشخص نشده که اعتبار است یا حواله است یا عرض کنم به خود این کاغذ هست، اسکناس هست، اومدیم بعد فتوا هم صادر کردیم، بعد گفتیم مثلا این تمامی عملیات مثلا بانک ها مثلا حرام است. خب وقتی تا این قضیه حل نشه، همون کار شیخ انصاری که چهار تا نظر میاره بعد همه رو رد میکنم که حرفتون اشتباهه، شما واژه رو نگاه کنید، ما پول رو بفهمیم چیه داستانش، ماهیتش رو متوجه بشیم، من بفهم آقا به این فرض چیه. یه مشکلی موقعی مشکلی داشتیم در دهه 60، شاید تو مصاحبه از دوستان من سوال کردم، اینو سال 61 بود که ماهی اوزون برون حلاله یا حرامه. خب اهمیت مفهوم شناسی خدمتتون عرض کنم. بعد از امام خدا رحمت خدا رو امام از امام خونی سوال کردم که آقا ماهی اوزون برون حلاله یا حرامه. قبل از که جواب این قضیه رو بدم، اصلا اینجاها حوزه اختیارات و حوزه از کنم که دخالت فقیه هست یا فقیه نیست، که ما فردا زنگ بزنیم ماهی مثلا کفال یا کفال مثلا حلال یا نه، ماهی فیدیشن که الان توی خلیج فارس هست مثلا میشه سوال کردی، وقتی اوزون برون سوال میکنه اونم میشه سوال کردی. اصلا حوزه دخالت فقیهه؟
نه خب
چرا نه؟ موضوعش چیه؟ کل و هوتن هر ماهی که فلس داره آقا حلاله و هر ماهی که فلس نداره حرومه، درست شد؟ اینو شعار مقدس یادم بود. خب این دیگه من هی انواع ماهی ها رو لیست بکنم برم خدمت مرجع در دستیبین یا بفهمید که اینا حلاله یا حرومه. مرجع تعریف میگه من به تو قاعده کلی دادم که هر جا فرض هست و پولک هست این حلال هستش. دیگه دم به دم در خونه ما زنگ نزن، مزاحم ما نشو، ما بیکار اینجا نشستیم که کار داریم. اولا این اشتباه از اول، بعد تو جلسه قبل من توضیح دادم علت اینه که ما حکومت جمهوری اسلامی داریم و مردم میخوان همه رو از یک مرجع تقلید آگاه بشنون. خب حالا ببینید ماهی اوزون برون حلال بود یا حرام بود؟ از امام سوال کردن، امام گفتن که من نمیدونم. گفتن برید شیلات بندر انزلی، اونا تخصص دارن. سمیناری تشکیل شد در بندر انزلی سال 61 که ببینن که این اوزون برون، علتش هم این بود که این اوزون برون یه پولک‌های ریزی داشت کنار آبشوش‌هاش، بعضی جاهاش هم نداشت. بر مردم سوال شده بود که الان این اوزون برون که مثلا تو آستارا کباب میکنن و میفروشن این حلال یا حرام هستش. بعد اینها ارجاع شد هم به کارشناس متخصص که برن نگاه کنه متخصص که اینجاها از نوع فلستار هست یا نیست. کارشناس هم اومد برای روحانی هایی که بانو کارشن از طرف امام رفته بودن توضیح داد که آقا اینها بر بعضی از جاهای بدنشون فلس داره ولی بعضی از جاهای بدنشون هم فلس نداره. تو روایت هم داریم که بعضی از ماهی ها وحشی هستند، داریم تو بعضی از روایات داریم که چون وحشی هستن یعنی خیلی تکون میخورن قسمتی از پولکاشون میریزه. همین که سبته که فلس داره سبته که حلاله. نه مفهوم فلس دقت کنید، فلس امید ماهی که ببینیم گزارشی میشه، ماهی که پولک دارد حلال است. من نمیدانم این ماهی پولک دارد یا پولک ندارد، فرض میشه مفهوم. من فرض چیه؟ فرض میدم به لغت مراجعه میکنم، فرض لغت میگه فرض به این پولک هایی که روی بدن صورت ظاهر بدن ماهی هست به اینا میگن فرض، به این پولک ها میگن فرض. خب میرم نگاه میکنم که این فرض داره یا نداره. من در مشکل در مفهوم فرض نیست، در مصداق مشکل دارم.
قسمتی از بدنش اگه داشته باشه فرض هست یا نه؟ آیا فرض کل بدن رو بگیرد یا جزء بدن رو بگیرد؟ این مفهوم
فرض اینه. نه نه ببینید، ما الان ببینید دقت بفهمید، ما این در الان اگه بخوایم تو بحث شو مفهومیه ببریم بعد فرض بر ما مجهول باشه تا معلوم بشه. ما فرض رو فهمیدیم معنای پولک هستش، درست شد؟ حالا به این ماهی که الان اینجا هست به این میگن ماهی پولک دار یا نمیگن؟ خب این چی میشه؟ نه این چی میشه؟ الان این ماهی که اینجا هست هازا بوتون، این ماهیه، این پولک دارد یا ندارد؟ خب الان مفهوم مستاقه، مستاقه دیگه.
اگه شک کنید که اونجا منظور چی بوده،
کجا 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 کجا
خب
پولک دارد
بودن، معنی
خودش باشه صادقه. بله دیگه، و اشکال در مفهوم نیست. اگر هم شما تازه بخواید اشکال بگیرید در موضوع بعد اشکال بگیرید، که ما در موضوع شک داریم که شارع مقدس گفته کل ماهی باید پولک داشته باشه یا نه جزءش مسمای پولک هم درش باشه حلاله. این میشه شبه موضوعیه. اگه فوش هم باشه ببینیم در شبه موضوع چیکار میکنیم؟ به ادله مراجعه میکنیم. ادله چی میگه؟ ادله اگه اطلاق داشته باشه، جزء هم داشته باشه، چی میشه؟ ثابت میشه. ولی اشکال در مفهوم نیست آیه چاوشی، اشکال قطعا در مفهوم. چرا؟ چون معنای مفهوم برای مشخصه. اون سوالی هم که از حضرت امام کردم و برای مردم شبه شده، چون قسمتی داشت قسمتی نداشت، در مصداق مشکل داشتن و لذا هم به کارشناس متخصص مراجعه شد و کارشناس گفت به این قسمت هایی از بدن عرض کنم خدمت شما که اوزون برون این فرض داره. ببینید در هر صورت اینو خواستم بگم، این بحث مفهوم شناسی دوستان خیلی مهمه که ما در این رو بریم قشنگ تجسس بکنیم به چی میگن مفهوم این عبارت، مفهوم این واژه کجا معناش این میشه، کجا معناش این نمیشه. من یادم هست اگر جزء کاغذم آورده باشم، یکی از مواردی که به اصطلاح مصداق مشکل داره بحث ذات الاشاجه هست. این ذات الاشاجه عرض کنم خدمت شما که فقهای ما برداشت های متعددی ازش دارن. ببینید که ذات الاشاجه به کجای یک حیوان گفته میشه. بعضی از فقها گفتن که بن انگشتان متصل به عصب پشت دست رو میگن، بن انگشتان متصل به عصب پشت دست میگن. بعضی گفتن نه معناش هم غیر از این هستش، چون مفهومی هست دیگه. آره ذات الاشاجع چیست من نمیدونم، من که عرب نیستم، خدمت امام صادق هم نتونستم برسم. ولذا چون مفهوم مشخص نبوده برای برخی از فقها ها، خوب دقت بفرمید، بعضی گفتن نه اصطلاحش بهش میگن بدنه، بعضی گفتن نه یه معنای دیگه داره. ولذا حکمی که در این ذات الاشاجع هست متفاوته، تفاوتش هم خیلی زیاده بین حرمت و بین کراهت و حرمت. بعضی گفتن مکروه ذات الاشاجع، بعضی هم گفتن چی؟ حرمت داره. صائبان، اینا رو خودم تحقیق کردم، صائبان به کیا گفته میشه؟ اصلا اهل کتاب هستن یا نیستند؟ درست شد؟ خب اینا تحقیق میخواد، طرف بره تشو در بیاره.
حالا دیگه وقت میگید برای لومن هم از این که حالا یه موقع از کتاب و سنت این رو به دست کرده، یعنی این استعمال رو ما نیاز بوده از کتاب سنت به دست کرده، نیاز به لومن نداشته.
اصل در لغت بر این هست که شما عرف اون زمان رو به دست بیارید، مگر این که این مگر همیشه تو همه جا هست، مگر این که همه جا هست، مگر اینکه شارع مقدس میاد دست روش میذاره، عنوانش میذاره. درست شد؟ به اسلام میشه حقیقت شرعیه. من صلات در لغت به چه معناست؟
دعاست.
شارع مقدس که من به این حرکات و سکنات میگم چی؟ میگم نماز. درست شد؟ اصل بر این هستش که ما در مفهوم شناسی به لغت مراجعه کنیم، ولی شارع مقدس که من به این قلمبه این رو ازشون میذارم، درست شد؟ و این قلمبه رو از شما خواستم. اگر شارع مقدس تعین روی قضیه پیدا بکنه، بله اینجاها ما ولی ازام ما همیشه در تحقیقمون همیشه باید تحقیق ما و استقلال ما تام باشه. ادله رو خوب باید نگاه کرد، ادله رو باید خوب نگاه کرد. اون جلسه‌م شما ظاهرم بود سوال کردید، من همون جلسه‌م روایتش همراهم بود، نشد براتون بخونم. مثلا ببینید در بحث تیمم، حالا چون بعد از کلاس بعضی از سوال دوستان سوال کردن، من الان خدمتتون عرض می‌کنم که مایسته السجود چیه؟ اون که ما انبتت الارض الا ما اکل و ما لبس. درسته؟ مایسته السجود ما انبتت الارض الا این که ما اکل و ما لبس باشه. یه شیعه نامه نوشت به امام کاظم، حکم سجده بر شیشه رو از امام خواست. میگه که من از اون براتون بخونم. یه با خودم گفتم که شیشه که از رویدنی های زمین هستش،
حالا اون موقع شیشه
بوده؟ بله، داره زجاجه دیگه. در هر صورت این شیشه ای که حالا شما سکوریت نگاه میکنید، نه قطعا نبوده، ولی شیشه بوده. اینم من گفتم واسه این حرفا تو هم تو هم میشه. اینجا آقای ساله ببینید، ما بعض وقتها قدیم رو آدم های خیلی دور از محضر اینجا هم گاگول آدم های بدوی حساب میکنیم. اینه که میگیم ان تحقیقیم به دست آوردم. اینم شاید بعد از کلاس باز گفتم، زمان شیخ طوسی ما کاشت دندون داشتیم. شما خلاف نگاه کنید، کاشت دندون داشتیم تو بحث دیه، یه موقعی لازم باشه نشونتون میدم. در زمان ائمه معصومین پیوند عضو داشتیم. یعنی ما خیلی قدر قدیم هم چیز حساب نکنیم، ولی هرچند که بعضی از جاهاش حق با شماست که باید لامپار هم روشن کنید تاریک نباشید، حق با شماست که بعضی وقتا، ولی تو روایت هست، من در روایت هم برمی کنم، روایت هم صحیحه. میگه نامه به امام رسید، با خودم گفتم که شیشه که از رویدنی های زمین هست، پس وقتی نداره که سوال بکنم. امام نوشتن که بر شیشه نماز نخون و سجده نکن، هرچند که در ذهنت گذشت شیشه ها که شیشه از رویدنی هاست، اما نمک و سنگیزه است که تغییر صورت داده و به صورت اینجوری در اومده. ببینید بله، ما ولذا این که بعضی از فقها، همونم بگم خدمتون، بعضی از فقها زیر بارش نمیرن، اینو یواشتر بگم، بعضی از فقها زیر بارش نمیرن که در موضوع هم فقیه باید دخالت حتما بکنه. این موارده میگن حتما، میگن ما قبول نداریم که در موضوعات فقیه نباید دخالت کنه، ما باید دخالت بکنیم. دخالت شما میگن ما باید بیاییم ادله رو نگاه بکنیم. البته اینا خیلی حرف داریم، با اینجا ادله هم که نگاه میکنم نباید منجر به اخبارگری بشیم، مگر موارد که واقعا شارع مقدس بیاد ورود پیدا میکنه، و اگه ورود پیدا کرد ما اونجا سمعا و طاعه علی رأسی و تخم عینی عرض کنم خدمت شما که اونجا گوش میکنم. همین که امام صادق گفتند که چون یکم چرت می‌زنید یکم گوش می‌کنید، خاطرم که خب امام فاصل فرمودن که چون از نمک و سنگریزه هستش، این از کنم خدمت شما که قابلیت سجده رو نداره. نمک دیگه، ما اوکل و ما لوبس، ما اوکل مگه نیست نمک؟ دقت نمی‌کنید؟ مخلوطه دیگه، مخلوطه دیگه. شما مثلا بر چیزایی که مخلوط هست از از کنم خدمت شما که ما اوکه و لومس و مالو بس اگه درست بکنن، شما ما یسر و سجود میدونید؟ قطعا نمیدونید دیگه.
احتمالا اینکه حالا از این فرمان سنگی قرارت هم برمیاد که
شیشه من از زجاجه، کلیسا من از زجاجه، چه عقل نمی‌کنید دیگه؟
دیگه اونم قرار خیلی قدیم چیز نگیرید، اون هم شغل برای اون وجود داره که
مثلا چیزی
که بعضی عناوینی که الان هست، یعنی آدم وقتی میگه تو وجود شاید 200 سال پیش باید اون اصلا وجود داشته باشه مثل شیشه.
نظر روایت هست، شما روایت چیکار می‌کنید؟
عرض می‌کنم میگم
که روایت که جعل که نه نیست که
این شیشه اون شیشه
گفتن سکوریت نیست، نه گفتم سکوریت نیست که شما تو ذهنتون باشه که بله این شیشه قشنگ سیقل داده شده که متکش مثلا تو خیابون افتاده باشه، تو کوچه افتاده باشه، بعدش هم میگه خب من روز، نه قطعا این نیست. و جالبه که من خودم توی همین کوه خز میرفتم، موقعی پیدا میکنه تو رگه های کوها یه چیزایی هست مثل واقعا شیشه میمونه، ولی آدم میفهمه مثل سنگ نمک دیدید که شفافیت داره، درست شد؟ این مثلا شاید منظور حضرت هم همین، یعنی شخص اون شخص هم سوال کرده که این مثل شیشه هست، اسم اون شیشه چون شفاف بوده، درست شد؟ به این معنا بوده. من خودم توی لایه های توی اینا چیز دیگه، اینا فسیل های میلیون ها سال پیش دیگه، من اونجا هم چیز پیدا کردم، هم طور گذری نکردم بگردم و کارهای گمان زنی تاریخی بکنم، من هم فسیل ماهی پیدا کردم، قشنگ حالت ستون فقرات ماهی تو همه کوه خزر، این لایه‌هاش که کندم، بعد چون از وقتی من میرم اینا رو دقت میکنم با اون پیش زمینه‌های ذهنی خودم، هم حالت شمانندی که مثل سنگ نمک میمونه، حالا دیگه من دیگه زبون نزدم که مثلا معناش مزه شوری داره یا نداره، قاعدتا حضرت منظورشون همون هم بوده که اینا مخلوطی از نمک و سنگیز است. خب ما فهمیدیم، اینو می‌خواستیم بگیم، این قسمت رو من جمعش بکنم، صد کلام به یک کلام که آقا مفهوم شناسی خیلی مهم هستش. البته توی تحقیق ها دوستان عرض بکنم خدمتون، همینطور که عرض کردم تا میتونید واسطه رو کم کنید به کتب اصیل لغت، متاسفانه دیده میشه تو کتاب ها توی نوشته ها یا آقای مثلا تحقیق کرده ارجاع ده مثلا فرهنگ عمید به فرهنگ معین، حالا تا بعض وقتا ده خدا، من نمیخوام بگم اینا کتب ضعیفیست، نه واقعا زحمت کشته ده خدا، خیلی دقتای خوبی داره، ولی همین ده خدا رو که من که میگم عرض میکنم خدمتون، اینا رو خودم تطبیق دادم، ده خدا خیلی وقتا از لسان العرب میگیره، ولذا شما اگه میخواید از این نه کنید، خب شما برید به لسان مراجعه کنید، متنش هم بیارید یه لسان اینجوری هست اینجور نقل میکنه. پس یک
من از این کلماتی که عربیه
جانم نه مثلا آدرس هم بعضا نداده، حالا نمیخوام بگم که خواسته بی تقوای خدا نکرده بکنه، مثلا از ناظم الاطباء آدرس میده، خب ناظم الاطباء خیلی بر ما آشنا نیست، مثلا این چه لغوی شناسیست که مثلا لغت شناسیست که حالا اسمشم میاره یا آنندراج میاره، ما نمیشناسیم اینا کی هستن، ولی لسان رو میشناسیم، تاج رو میشناسیم، قاموس رو میشناسیم، ولی لذا ما به اونا باید ارجاع بدیم. البته من خودم بعض وقتا این کارو میکنم، بعد تو بعضی از واژگانی که تو فارسی هم مصطلح شده به ده خودم رو آدرس میدم، این مانعی نداره، این از هم نه خود ده خدا، خود ده خدا زحمت کشیده، چرا زو شهیدی شهیده، خود ده خدا زحمت کشید، بعدن گروه تشکیل شد، بعد از اینکه ده خدا عمده کارشو کرد بعد گروه تشکیل دادند، بعد از فوتش هم این گروه ادامه پیدا کرد که به اون گروه 30 نفره که اولش نوشتن هستش. حالا عرض کنم خدمت شما، این شد مفهوم، آقا ما تو مفهوم حتما به لغت باید مراجعه کنیم. نکته بعدی تو بحث مصداق که من اول توضیحشو دادم ولی رفتیم دوباره مفهوم مصداق، خب الان تو قنام سه تاش مشخص شد، حکم و موضوع و مفهوم، اما این نکته هست که در یک گزاره فقهی ما تقریبا کارمون تمام شده است، تو رساله مون شما تو رساله فقهیتون تو رساله توضیح مساج میسته هر صوتی که مرجع باشه یعنی چهچهه داشته باشه، در گلو قلتانیده بشه و حالت اضطراب داشته باشه، اضطراب هم یعنی چه حالت غم ایجاد بکنه چه حالت شادی ایجاد بکنه، این حرام هستش، درست شد؟ ولی خب ببینید کار ما هنوز حل نشده توی این کار مؤسسه، مؤسسه میاد سوال میکنه مردم از مؤسسه، مردم از مرجع، مردم از عرض کنم خدمت شما که صاحبان افتا سوال میکنن آقا کنسرت حرام یا حرام نیست؟ تازه رفتیم سر اصل مطلب، کنسرت حلال یا حرام؟ خب ببینید مکلف میخواد این مشکلش حل بشه، یه بر من حل کن آقا، صوت مرجع مطرب من چی میدونم اینجا چیه، کنسرت حلال یا حرامه به من بگو، اینو من بگو. ببینید ما میخوایم به قول امروزه آنالیزش بکنیم، تجزیهش بکنیم. قطعا در ادله روایی و ادله قرآنی ما الکنسرت و حلالون یا حرامون که یعنی موضوعات نوپیدا یا نوپدید هستش. پس از اون ورم میگیم فقه، فقه پویاست، میتونه جواب مسائل جدید رو بده، درست شد؟ کنسرت چیست؟ میگیم کنسرت رو برام مشخص کن. برام بگو کنسرت چیه؟ میگه کنسرت یک کسی هست میاد به طور حی، به طور زنده روی سن آواز میخونه و شعر هم میخونه
از خود قرآن.
آره دیگه، بقا میگم به این کار میگن کنسرت، درست شد؟ حکم چی؟
بگیم اگه این شعر آهن قلا باشه و این آقایی که قلا متصل به این فرد باشه، شما بگیم کنسرت این فرد، این فرد این قلا رو بخونه قربتش.
نه چرا به فرد داره؟ ما که به فرد نداریم. ببینید آره، ببینید اینجا ها، ببینید اینجا ها من میخوام موردی، ببینید به اصطلاح امروزی کارگاهی برخورد کنیم. سه تا مطلب اینجا باید باز کار بشه، سه تا چیز باید کار بشه تو من جواب این مکلف بدم. یک این که اصلا کنسرتی که تشکیل میشه غنا هست یا غنا نیست؟ آره، من المصادر الغنا املا، یعنی صوتش مرجع مطرب که مفسده هم داشته باشه، لهو و لعب باشه، اون مدون تناسب و نجاسه لهو و لعب هم یه چیز گل و گشادیست که آدم نمیفهم باز چیه، میگه من نمیدونم شاید مناسب مجاسه لهو و لعب هم باشه. خب فارسیش اینه که مناسب مجاسه لهو و لعب باشه یعنی که چی؟ مفسده انگیز باشه، محرک مسائل جنسی باشه. ما وفقای ما وقای از منشان خدا حفظشون بکنه میزن مناسب مجاز لهو و لعب، تازه حاضا اول کلام که این تازه این مناسب مجاز لهو و لعب هست یا نیست، واقعا بعد خیلی هم مشکل میشه. ملاک بعد دست با خود شیخ هم داره تو مکاسب دیگه، منظور اینه که آقا خلاصه مفسده انگیز به این معنا که محرک مسائل جنسی باشه و انسان از حالت طبیعی خارج بکنه.
اینجا مثلا
این
که
محرک
مسائل جنسی
به
حرام باشه.
چی باشه؟ به
حرام باشه، یعنی اگر
این
محرک جنسی
بود
برای حلال،
این محرک جنسی حلال هم ما داریم.
بله، یعنی یکی تحریج شهوت شد نسبت به حرام رو
تخیل چی کرد؟ خودش
شهبت
خودش که نه
بحث که شهبت و حرامش، یعنی اگر
نه به حرامش هم نه طرف من میفهم شما چی میگید، طرف تو خونش تو هم سوال خوبیه اینا، این همینت کار بشه ولی چون سوال جه من جوابتون دارم، طرف تو خونش تو ماهواره گذاشته حلال خودش هم کنار خودش نشسته، درست شد؟ دیگه از این عینی تر و واضح تر براتون نمیتونم توضیح بدم. فیلم هایی رو میبینه که کاملا محرکه، ایو محرکه جواز داره ببینه
خوب.
که بشینه ببینه
این تو استفاده هست معلومش کنه همه گفتن جایز نه
همین دیگه
بعد گفتن اگر مفسده داشته باشه یا به حرام بیفتد، یعنی هیچ کسی مطلق نگفته اشکال داره، گفتن اگر مفسده داشته باشه یا به حرام بیفتد. خب یکی از حرام افتادنش در این فرد اصلا حرامی هم وجود نداره.
ببینید بعضی چیزا خوب دقت کنید، بعضی چیزا همین، بعضی چیزها شروعش دست خودمون هست، ختمش دست ما نیست. اینا آسیب‌های اجتماعی هم هست. نه اینا شخصی هم نیست، اینا نوعیه.
نه
اخلاقیه. نه فقهش، من کار به اخلاق ندارم، من فقه رو میگم، فقه حقوق دارم میگم. اخلاق کینه که اصلا تو نگاه نکن. اخلاق اینه که کسی که این کارو ببینه امام زمان نمیتونه ببینه. اخلاق اینه که کسی که این کارا رو بکنه مثلا اشک چش برای امام حسین جاری نمیشه. نه اخلاقه. ببینید من دارم فقه رو میگم. فقه این هستش که بعضی چیزا شروعش دست شماست، ختمش دست شما نیست و اینها ملاک ملاک نوعیه داره. طرف اینا که میگم پرونده هم داره. دیده از حلال خودش هم سیر نشده.
نمیشه دیگه.
بعد به قول شما سیرم نمیشه. تبعات تخیلات ذهنی هم داره. البته نه، حالا اجازه بدید. نه، مفسده رو دارم میگم. مفسده انگیزه. مفسده انگیز بودن. حالا نریم توی ما از بحثم خارج میشیم. حالا تو این که مثلا نگاه هر این که آقایون دارن دیگه. بحث مفسده انگیز بودنه. مفسده انگیزم ملاک نوعی است. اینجا ببینید شما در اینجا ببینید چی میگفتن ذهنم؟ خب ببینیم که این غنا هست یا نه. غنا چیه؟ به ما یاد دادن در لغت و در اصطلاح غنا صوت مرجع مطرب که مفسده انگیز باشه و از حالت عادی هم انسان خارج بکنه، ببینیم غنا. خب من به عنوان مثلا یکی از کارشناسان مثلا از طرف اداره ارشاد میرم که میخوام مجوز بدم، یه گزینش اینه. گزینه دوم چیه؟ گزینه دوم که شعر باطل هم میخواند یا نمیخواند. یعنی یه کنسرت یه پکیست مرکب از اینها که آیا غنای محرم توش هست؟ دو، توش اشعار باطل هم هست یا نه؟ تو غنا نبا، تو کنسرت. سه داره جلوتر میاد. سه این که ادوات موسیقی که گفته میشه، دوستان حالا ما چون مثال نه بحثمون غنا نیست، موسیقی که گفته میشه یعنی ادوات موسیقی، ادوات موسیقی که اینا هم همینطور، اینها غالبا و قاطعا استفادهش بر محرم هست، کارهای حرام هستش. حالا دیگه چاشنیش بکنیم، به قول آقای صالح فرانی اختلاط زن و مرد توش هست یا نیست. یعنی اگر ما آنالیز کردیم آه غنا نبود، شعر باطل نبود، ادوات موسیقی محرم نبود، از کنم اختلاط زن و مردم نبود، خب اگر مفاسد دیگه هم براش مترتب نبود، این هیچ اشکالی نداره. یعنی باید بر یک، چون یک این کنسرت مرکب از چندین حکم میتونه باشه و لذا، خوب دقت بفرمایید، و لذا کنسرت نمیتواند یک حکم داشته باشد که بگیم کنسرت اشکالی ندارد یا اشکالی دارد، کنسرت حلال است یا کنسرت حرام است. نمیتونی بگیم. مورد به مورد فرق داره. مورد به مورد فرق. و لذا اگه بخوایم ما مجوز بدیم میگیم با اینجوری باید باشه، غنا نباشه با این شرایط، شعر باطل نباشه با این شرایط، ادوات موسیقی محرم نباشه با این شرایط، عرض کنم که اختلاط هم نباشه، اگرم رفتیم چیکار کردیم، آسیب شناسی کردیم که مثلا اگر توش مثلا بد حجابی و نمیدونم فحاشی و اینا هر چی هست اینا توش نباشه چه اشکال داره؟ اونا دیگه میشه مسائل نمیخوام موافقم با حرف شما، اونا میشه مسائل حکومتی یا حکومی، درست ترش هست مسائل حکومی. حکومت میگه من الان کنسرت که تشکیل میشه به قول شما ترویج فرهنگ مثلا مبتذل قرب، مثلا ثانویه، نه این قاطی نکنید، من اینقدر دقت میکنم که الفاظ درست به کار بره، ثانویه نیست، حکومی است، عمدن به کار بردم ثانویه، هیچ وقت حکومی نیست، حکومی هم ثانویه نیست، اینا بحث داره ها. اگر من العناوین الحکم الحکومی باشد، اصلا ما اینجا سمع باز با تا کاری نداره. مثل اینکه شاعر حاکم میاد میگه حج تعطیل، یا آقا خداوند متعاقده لله علی الناس هج و بک، گه من حاکم نه هج تعطیل، البته موقتا، این میشه حکم حکومی. اینجا شما نه یا اینجا مثلا آنالیز کن بیا رو صفحه بریز بگو نه اینجا این میشه اینجا، نه حاکم به خاطر مساله میاد این کارو چیکار میکنه، اینو تعطیلش میکنه. پس مشکل ما دوستان که اومدیم اینجا بشستیم دور هم داریم صحبت میکنیم و کار میکنیم این هستش که این دو تا کار باید بکنیم.
پس استاد بخشید اینجا خود چیز مصداق رو باید مفهوم شناسی
چیو؟
خود همین مصداق کنسه.
بله بله
مصداقه.
گفتم اولش که بله بریم هم کنسه چی چی هست به ما تعریفش کن.
اینو باید مفهوم
بله. مثل این بازاریابی شبکه‌ای خیلی از ما سوال میکنن آقا بازاریابی شبکه‌ای چه حکمی داره؟ من اولی که نمیدونستم تازه اومده تو بازار گفتم چی هست برام تعریفش کنید. بعد ایشون خودش اطلاعاتش کم بود رفت از اون مدیرشون سوال کرد هفته بعدش اومد قشنگ رو کاغذ من پیاده کرد چی کار میکنه. من بفهم بازاریابی شبکه‌ای چی هست بدونم پیت کوین چیه تا من حکمشو بدم. درست شد؟ مسائل جدید مصادیق جدید که حالا ما میایم در مصادیق جدید اول خوب بفهمیم ماهیت پول رو بفهمیم پیت کوین رو بفهمیم نمیدونم انواع اصطلاحات که امروز جلسه داشتیم مثلا به نام بحثی هست الان توی کشورمون هم خیلی زیاد شده استارت آپش میگن اصطلاحا استارت آپ چه حکمی داره به اصطلاح مثل اسنپ ها یا زود فود ها اینها که الان هست اینا از آز حکمی و اقتصادی چه حکمی داره اینا حلال حرومه فلانه اینا ما دو اول مستاق خوب بفهمیم
من...
چی؟ آفرین خواستم به همینجا برسم در مسائل مصادیق جدید خوب دوستان دقت بکنید ما در اینم خواستید یادداشت کنید از اون بحثای شاهفرده ما در مفهوم شناسی به عرف عام مراجعه میکردیم در مصادیق به عرف خاص بعد مراجعه بکنیم اینا من یه تکرار نخواهم کرد اینا دوستان تو تحقیقاتون باید مشخص باشه ما در مفهوم شناسی به عرف عام در مصداق شناسی به عرف خاص. عرف خاص کیست؟ کارشناس هستش کارشناس متخصص فن بیاد بر من توضیح بده شبکه بازاریابی چیست بیاد بر من توضیح بده که استارت آپ چیست پیت کوین چیست نمیدونم لابستر چیست اینا رو بیاد بر من توضیح بده. حالا توضیحی که داد من میام بر اساس موضوعات فقهیه مفاهیم فقهیه اینها رو میام حکمشو به دست میارم. البته اینو خوب دقت کنید چون من از قبلم تو ذهنم بود که چون ما قاعدتای فاصله هم میفته بعد به محرم نزدیک هستیم و دوستان هم مشرف میشن تبدیل اینو خوب دقت کنید که دیگه اینو باید من تکرار نکنم. ما در لغت در مفهوم به عرف عام مراجعه میکردیم و در از کنم خدمت شما که مصادیق به عرف خاص مراجعه میکنیم. اینو دقت کنید تو بحث عرف عام اینو زمینه عرف عام بکنیم چون دیگه من تکرار نخواهم کرد از اون بحثای باز شافر بود. ما در عرف عام ما که میگن فقیه ما در عرف عام منو پژوهشگر شما فقیه در عرف عام فقط میریم از لغت مفهوم شناسی میکنیم و تعریف رو به دست میاریم ولی تطبیق مفهوم بر مصداق رو هیچگاه از لغت به دست نمیاریم چون لغت شناس اصلا نمیتونه این کارو بکنه. داره تکرار میکنم در عرف عام ما به لغت مراجعه میکنیم در مفهوم شناسی به عرف عام مراجعه میکنیم ولی در تطبیق مفهوم بر مصداق یا در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هیچگاه لغت نمیتواند مرجع باشد. در تطبیق مفاهیم بر مصداق که این مفهوم معناش این هستش بیاد مثلا لغت شناس 10 تا اسم ببره بیاد تو اسمم میبری تو کار تو اینجا کاری نبودی تو از ذوق ذهنی خود داری استفاده میکنی ولی اگه ارجاع هم بدید دارید اشتباه ارجاع میدید میکنن آفرین این کارو میکنن کار لغت شناس نیست لغت شناس چونه کار خبره است کار کارشناسه در مفاهیم بر مسائل کار خبره است کار لغت شناس که منظور از قنا چی هستش این جلسه بهش کنسرت به این کنسرت قنا گفته میشه کار تو نیست اصلا یا مثلا در بعضی از موارد میاد 10 تا اصطلاح به کار میبره، میاد به عنوان نمونه. این کار کار فضولیه به اصطلاح هم بگیم، یعنی دخالت از ساحت خودش بیشتر از ساحت خودش دخالت کرد. بیا فقط مفهوم بر ما تعریف بکن و دخالت در مصادیق نکن. اگرم بکنی ما از حرف تو گوش نمی کنیم، چون حرف تو بر ما حجت نیست. ما در مصادیق ارجاع به امر خبره و کارشناس و متخصص هست. خب متخصص بگه آقا اگه مثلا تو همین بحث ماهی بگه آقا فلس یعنی پولک، یعنی پوست های کلوفتی که دونه دونه روی پوست ماهی قرار گرفته، درست شد؟ بعد بگه که ماهی هایی که پولک دارن، حالا ترجمهش بکنیم، گفته مثلا ماهی کپور، آقای ماهی که مثلا نمیدونم ازنبرون، ماهی قزلالا، ما کار به اینا نداریم. یعنی از اینجا که دیگه مثال میزنه لغت شناس مرجع ما نیست، هر چندم بگه. یعنی شما تو تحقیقتون میگید آه ده خدا مثلا، ده خدا که چی بگیم، لسان العرب گفته که این نوع ماهی ها پولک دارد، ما به عنوان یک مرجع سادهش نگاه میکنیم، میگه آه لسان العرب گفته، ولی نمیتونیم بهش آدرس بدیم چون کار لغت شناس نیست. لغت شناس فقط باید مفهوم شناسی بکنه، این کار کار خبره متخصص متخصص هست. خیلی کجا دور میشه؟ طرف رفته اجازه بدید، رفته مهندسی شیلات گرفته اجازه بدید، بعد رفته تحقیق کرده و تحقیق میدانی کرده، تحقیق میدانی کرده که این نوع ماهی هایی که اینطوری هستند، معمولا ماهی هایی که تو شکمهاشون، حالا من اصطلاح علمیشو تو ذهنم نیست، یک بادکنک خاصی دارن، اگه شما میدید اصطلاحشو من بگید، یه بادکنک خاصی تو شکمشون دارن، ماهی هایی که این حالت بادکنک مانند و مثل هلیکوباکتری میمونه، این هلیکوباکتری تو شکمشون نباشه، اینا 99% پولک ندارن. این رفته تحقیق میدانی کرده و لذا الان میدونیم ما توی خلیج فارس داریم به ماهی هایی که پولک نداره و بر ما حرام هست و داریم به چین داره میفروشیم.
ماهی پولک چیست؟ یعنی بحث
مثلا
پولک چیسته؟
نه ما در مفهوم داریم فرس این پولک
خواهد نداره. حالا اینکه بگیم که جلد این پولک میبین بیان نیست، متوقف بر شناخت
اون
مفهومه، یعنی ارتکاز
ذهنی. نه چرا مفهومه؟ چرا شما اینقدر چیز میکنید؟ اصرار دارید برای باطری. نگاه کن این ماهیه، درست شد؟ این ماهی گفتن ماهی پولکدار حلال، ماهی غیر پولکدار حرام. کاری نداره که، قدر سخت نیست که. فرض هم که یعنی پولک، ما مفهوم میشناسیم، موضوع میدونیم، حکم هم میدونیم، فقط رو مثلا من مشکل دارم، میگم آقای کارشناس شیلات، آقای مهندسی شیلات، یه نه تحقیق کن این جور ماهی ها کلا پولک داره یا پولک نداره، این چون بدنش خورده به صخره های مثلا دریاچه یا مثلا انقدر حالت وحشی و جولانش زیاده پولکاش ریخته که بعضی ها کنار این آبشوشاش ماهی پولک داره، یا نه کلا به اینا اصلا این ماهی ها پولک نداره، این چیز ریزم که از پولک بهش گفته نمیشه.
هر کسی کارو بکنه چه خبره؟ اصلا
کارشناسی تصادفات، فنی کارشناسی که برقرار بوده تا تصادف دیده باشه. کارشناس یعنی چی؟ کارشناس خوبه
اون کار تشخیص میده. چی تشخیص میده؟
رفته یک
دانش
آبینی،
یه معلومی، یه معلوماتش از معلوماتش. خب اجازه بدید، حالا بعد از کلاس بحث. ببینید چقدر وقت ما؟
وقت تمام
یک دقیقه. من اینم بگم چون میمونه. اینم بگم. بله اجازه بدید این من بگم بحثمون تمام بکنم، چون ما دیگه تو این زمینه بحث نخواهم کرد. ما برای شما موضوع گفتیم، مثال گفتیم، حکم گفتیم، مفهوم گفتیم و گفتیم در بعضی از موارد باید، یعنی اکثر موارد استقرام تام باشه در روایات، شاید در روایات مثل جریان شیشه مثلا شعار مقدس ورود پیدا کرده باشه، یه مورد فقط موند، اینم بگم که یه بحث رو تمام کنم. ای کاش کسی نوشته‌های من جمع کنه به عنوان درسنامه بیاره سر کلاس، بد نیست. ببینید فقط یه مورد میمونه که در بعضی از موارد دیگه کار مکلفم نیست، کار حاکم هست. من برای شما تمامی زوایاشو بستم، یعنی جاهایی که باید مکلف خودش بره مراجعه کنه تو مصداق، فقیه باید خودش بره توی مفهوم اقدام بکنه. فقط یه جا مون که شارع چیز حاکم اینجاها دفعتا میاد ورود پیدا میکنه و نه کار به موضوع داره، نه کار به حکم داره، نه کار به مصداق داره، نه کار به مفهوم داره. درست شد؟ میاد بر اساس این تعریف حکم حکومی است، بر اساس مصالح اسلام و مسلمین حکمی را موقتا باید یه 5-6 تا خط زیرش بکشید، بر اساس مصالح اسلام و مسلمین حکمی را موقتا جعل یا رفع میکنه. اینجاها دیگه کار مصداق اینها نیست، اینجا خود حاکم میاد نظر میده. البته ما یه بحثی داریم، ما تو این زمینه من دو تا مصاحبه دارم توی فضای اینترنتی هم هست، بد نیست موقع نگاه بکنید. اینجاها ما میگیم باز حاکم، نه اینکه خودش رأساً حکم بده. حکم خوب دقت کنید، آخر کلاسی خسته شدید، حکم حاکم میده ها، هیچ کسی که نمیتونه بده، ولی کارشناسان و خبرگان به او مشاوره میدهند. خوب دقت کنید، کارشناسان و خبرگان به او اطلاعات و داده ها را میدهند، چون حاکم هیچ وقت همه فن حریف نمیتونه باشه. حاکم میاد حکم رو صادر میکنه.
علت اینا
مثل قضیه همین حج، مثل حتمه حج تعطیل شد، حج که زمان امام تعطیل شد، گفتن آقا الان به نفع شیعه نیست بنان اعمال حج امسال انجام دادن برن مکه و مدینه، شیعه رو خفیف میکنن، تعرض میکنن، نمیدونم 14 ساعت توی فرودگاه نگه میدارن، سیلای ساقا میفرستن، قرنیه نگاری میکنن، انگشت نگاری میکنن، بعد شاید مثلا جریان های مثلا کشتار، شاید مثلا مناون ها اتفاق بیفته، یا مثلا اون زمان که با آب گرم به کشتار به روی حجاج شیعه ایرانی ریختن، اون سال 5 سال 66 که حدود شاید 256 نفر ما کشته داشتیم در اینا. خب اینجا میاد حاکم اسلامی میگه نه الان صلاح نیست، فلسطان میاد موقتا حکمی را جعل میکنه یا رفع میکنه، میگه حج فعلا تعطیل هستش. حکم ولایی میشه آفر، میشه حکم ولایی. و اینجا از موارد مصداق و نمیدونم اینا نیست که بگیم بریم مصداق شناسی، نه، اینجا خود حاکم به اضافه کنید به این حکم فتوای اجتماعی، فتوای اجتماعی. یه مراد مورد مثال بزنید درباره فتوای اجتماعی.
یونان جزء موانع و معاهره،
چیه؟
حتی در تناب حقش تطبیق نمیشه به همه مسائل شرعی. مانع وجود داشت این کنه حج بره؟
نه، مانع نیست اون، حصر و حد اونا نیست، حصر و اینا میخواه بید. نه ببینید
اومد استعمال به معاهر میخواه بره.
خب فتوای اجتماعی آفرین، اصدار فتوای میرزای شیرازی، اصدار فتوای این حکم نیست، من دم تو بعضی از نوشته‌ها غلط می‌نویسن، حکم نبود، فتوای اجتماعی بود. میرزای شیرازی علی الله مقامه الشریف اومد چه کار کرد؟ یک فتوای اجتماعی داد، الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه کان در حکم معارض مامازان هستش. اینجا نه دیگه موضوع بر مثلا ادله لازم هستش، نه مفهوم شناسی میخواد، نه مصداق شناسی میخواد، اینجاها به فتوای اجتماعی خود حاکم برمیگرده، عرض کنم که به حکم حاکم برمیگرده. اینا دیگه اینا رو شما نمیتونید وارد بشید، یعنی حوزه مصداق شناسی اینها نیست.
این جنبه رو این بس زکات بس، این جزء کدوم حکم ثانویه است یا
نه؟ این اگر دقت کرده باشید که حتما کردید، ببینید زکات بر اسب، زکات بر اسب جزء ادله نیست، جزء ادله نیست. خوب دقت کنید، فتوای بر اسب جزء ادله معرض کنم که موارد مصرف زکات نیست، جزء غلات اربعه نیست، درست شد؟ جزء نقدین هم نیست، نه من الغلات الاربعه است نه من النقدین. حضرت حمیدن صندوق ذخیره ارزی خالی شده، برای تأمین صندوق ذخیره ارزی موقتاً حکمی را جعل کردند و بر اسب زکات بستند. وقتی هم که صندوق پر شد، بیت المال پر شد، گفتن دیگه تمام شد. و رضا فرق، سوال خوبی که ادعای فراهانی، فرق حضرت امیر، ها نه اینکه ما چون شیعه هستیم روی بحث علمی میاد، فرق ما با فرق حکم حضرت امیر با حکم خلیفه دوم در چیه؟ اگه گفتید در چیه؟ خلیفه دوم گفت متعتان محللتان فی زمن النبی انا احرده امامه، نگفت اینو، این جملهش بود دیگه، که تا این الان که خدمت شما هستن هنوزم که هنوز حرامه، هم متعه از کنم حجشون حرام هست، هم متعه غیر حجشون حرام هست، درسته؟ هم عمره تمتعشون رو متصل میکنن به حج تمتع حرام میدونن، هم عقد موقت رو حرام میدونن. نه، فرقش در این هستش که اگر این کار خلیفه دوم میکرد ما اشکال نمیگرفتیم، روی موازین فقه اشکال نمیگرفتیم. اگر میگو موقتا مثل از تعمیر، حضرت همین موقت جعل کرد، اون گفت من حرام میکنم کلن، اگه میگفت نه آقا دلیل هم میورد بر خودش، دلیل هایی داره تو عدله نگاه کنه که مثلا من نمیتونم حکومتون اداره کنم، حالا با تعبیر امروزی دو نفر دست همدیگر گرفتن، من میزنم حلال همدیگر یا حرام همدیگر، گفته تو عدله هست نه. خب تو این کار رو اگه میخواستی حکومت داری بکنیم، گفتی 6 ماه 1 ماه 2 سال موقتا میگفتی، بعد برش میداشتی حکومت رو تنظیم میکردی، نه اینکه حلال پیغمبر رو کلن حرام بکنی یا حلال پیغمبر رو کلن منقلبش کنی. این حالا یه جلسه آیه یادم باید بندازید، یه جلسه یادم بندازید که فرق حکم ثانوی رو با حکم حکومی براتون بگم، تا یه حدی آشنا شدید با حکم حکومی، ولی حکم ثانوی کلن متفاوت هست. ما انشالله در یه فرصت مقتضی دیگه، حالا انشالله دوستان مشرف میشن تبلیغ، حتما ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن، ما در یه جلسه آیندهی که حالا برگزار میشه ما دیگه وارد باید کار بشیم. اینا همه بحثای پیش در آمد بود، ما وارد موضوعاتی میشیم، موضوعات سر کلاس میان، چون بعضی دوستان گفتن درسنامه مشخص بشه، من موضوعات الان هم همراهم هست، ولی چون یه وقت گذشته ما موضوعات میریم سر کلاس و شروع میکنیم همین چیزا که گفتیم، میریم به سمت موضوع شناسی احکام فقهی. الحمدلله رب العالمین.
استوب شده نمستو؟